لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه 41 سوره رعد، آیات 42 و 43 و پایان تفسیر سوره رعد. انشاءالله که خداوند ما را هدایت کند به گونه ای که ارتباطمون با قرآن طبق بیان امام صادق علیه السلام باشد که فرمود به گونه ای با قرآن ارتباط داشته باشید که خون و پوست و گوشتتون با قرآن مخلوط بشه. تعبیر من این است که این روایت در واقع بیان می کند که تمام سلول های بدن شما رنگ و بو و آهنگ قرآنی داشته باشد، در اعتقاد، در عمل، در رفتار، در گفتار، در تبلیغ، در دفاع. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقد مکر الذین من قبلهم فلله المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس و سیعلم الکفار لمن عقب الدار. در این چهار جمله باز هم بحث توحید مطرح می شود. خداوند اعلام می کند پیامبر باید این آیات رو بر مردم بخواند و ما امروز می خوانیم و می فهمیم که خدا می فرماید تمام انسانهای مشرک، کافر، منافق، ظالم با خدا از در خدعه، نیرنگ، توطئه، نقشه، برنامه ریزی وارد می شود. لذا اقوام گذشته از زمان آدم ابوالبشر که قابیل توطئه کرد، حابیل برادرش رو کشت، و تا امروز که در غزه و در کشورهای مختلف مظلومین زیر چکمه ظالمین جان میدهند، این نقشه ها، این حیله ها، این مکر ها در مقابل خدا، در مقابل وحی، در مقابل انبیاء الهی، رهبران الهی، دشمنها هر روزی با رنگ و بویی و با نام و نشانی توطئه میکنند. این توطئه ها چه جایگاهی دارند؟ این توطئه ها به کجا منجر میشود؟ آیا میتونند خدا رو ناتوان کنند؟ او رو از حاکمیت و مالکیت و قدرت ساقط کنند و عاجز کنند؟ هرگز. همه اقوام با عذاب الهی در دنیا تنبیه شدند و یا اینکه مجازات جزئی شدند و از دنیا رفتند و هیچ خبری از نه رهبرانشون و انبیا هست، یعنی زنده نیستند، و هم خود اون اقوام و تمام قدرت هایی که چند روزی زرق و برقی از خودشون نشون دادن، فرعونیان و طاغوتیان و نمرودیان و عادیان و سمودیان، هیچ خبری از اونها نیست. پس این هست که بشر ضعیف و ناتوان و مسکین و ذلیل است در مقابل قدرت الهی. لذا می فرماید اینا ساکت نمی شینند، دشمن ها آرام ننشستند و نمی شینند. اما این رو بدانند، فلله المکر جمیعا، تمام مکر، تمام خدعه، تمام برخورد، تمام نقشه، تمام توطئه، تمام برخوردها برای خداست. همه چیز برای خداست. عبادت برای خداست. مالکیت، حاکمیت، قدرت، دنیا، آخرت، همه چیز بر محور توحید میچرخد. چرا که او خالق و جهان، یا محول الحول والاحوال، یا مدبر الامور والاحوال. تمام مدیریت و تحول و دگرگونی به دست خداوند است. لذا میاد منطقه قوم لوط رو زیر و رو میکند، تحولی ایجاد میشود، همه نابود میشود و چند انسان سالم مؤمن معتقد باقی میمونه. اینو میگن چاره اندیشی. کدوم قدرت میتونه این چاره اندیشی رو کنه؟ خشکسالی شده، هیچ جا آب نیست. با یه نماز باران و یا اراده و مشیت الهی اونچنان باران میبارد که همه جا را سیراب میکند و جامعه را از خشکسالی نجات میدهد و حیات تازه میبخشد. این ادان خداوند است. خداوند برنامه دیده دستش است که خشکسالی ایجاد میشود و دم آمه. چنانچه در داستان حضرت یوسف و عزیز مصر در اون منطقه 7 سال خشکسالی و 7 سال آبسالی. خب خداوند که با این مکاران حیلگر و توطئه‌گر برخورد میکند بره چیه؟ بره که اشرافیت علمی دارد بر اینها. یعلم ما تکسب و کل نفس، هر انسانی رو میشناسه، توطئه‌اش رو میشناسه، فکرش رو میشناسه، درونش و برونش و کاراش و رفتارش رو. دنبال چی است؟ میخواد با امام حسین در کربلا چه برخوردی داشته باشه؟ عباسی ها میخوان با ائمه معصومین چه برخوردی داشته باشه؟ ابن ملجم ها، ناکسین و قاستین با امیر المومنین چه برخوردی میخوان داشته باشه؟ همه اینها رو میدونه. خب پس بر مبنای احاطه قدرت و علم و حاکمیت با افراد برخورد میکند و دمار از روزگارشون در میارد در یک لحظه با اراده و مشیت خودش. بره چی این کار انجام میدهد؟ و سیعلم الکفار، برای اینکه به زودی کفار، معاندین، مشرکین، منافقین، ظالمین، طاغوتیان بدانند، بفهمند لمن عقبت دار، برای چه کسیست عاقبت به خیری، پایان کار دست کیست. جوجه ها را آخر پاییز میشمرند، این حیات این جوجه ها آخر پاییز دست کیست؟ چه کسی اراده کرده است حسین بعد از صدها سال ماندگاری نامش و حماسهش به گونه ای باشد که کربلا و نینوا و عاشورائیان در اربعینشون، در شهادتشون، میلیون ها انسان به عشق اون حماسه و شخصیت حماسه ساز این چنین قیام کنند در سطح جهانی و بیشترین هزینه از جهت اطعام و وقت و زمان و انرژی برای این ایام گذاشته میشه. این رو میگن نوری که هرگز خاموش نمیشود. فکر میکردن اگر بدن رو قطع قطع کنن، بدنها رو، سرها رو بالای نی کنن، اونا رو خارجی بخونن، همه چیز تمام است. اما کور خواندند و کور میخوانند. حق پیروز ماندگار است، چرا که خداوند حق است و او ابدی و ازلی است و هر چی که متعلق به خدا هست ماندگار است. خداوندم فرمود نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن رو نازل کردیم و خودمون حفاظت میکنیم. در آیه آخر باز توحید وحی و نبوت مطرح میشود، هم دلداری برای مسلمان هست، هم دلداری برای پیامبر در انجام رسالتش است و هم ضعف دشمنان رو بیان میکند. آخرین آیه، آیه 43، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، پیغمبر این دشمنان، این کفار، این ظالمین، این مشرکین میگن تو رسول خدا نیستی اصلا. چقدر نسبت ها، مجنونی، شاعری، ساحری، تو رسول نیستی، اینا رو نسبت به خدا میدی. پیامبر در جواب همه توطئه ها، همه نسبت های دروغ، همه افتراها این بیان رو داشته باش: قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم، بگو خدا به عنوان شاهد بین من و شما کافیست. خداوندی که ابدی و ازلی است، دنیا و آخرت شاهد است، عالم برزخ و موقعی جان دادن شاهد است، ما در محضر خدا هستیم و هیچ چیزی از اندیشه و فکر و گفتار و عمل ما بر او پیش پوشیده نیست، چرا که او علام الغیوب است، ستار العیوب است، عالم الغیب و شهاده است، علم مطلق در ظاهر و پنهان، در معنوی و مادی محضر اوست و نزد اوست. اون به عنوان شاهد برای ما کافی است. و من عنده علم الکتاب، و بگو کسی که نزدش علم کتاب است کافی است. اون کس کیست؟ پیامبر است، امیر المومنین است. پیامبر در روایتی فرمود که مراد اون کسی که نزدش علم کتاب است، اون علم الکتاب مولا الموحدین امیر المومنین است. یعنی خدا شاهد است، پیامبر شاهد است، ملائکه شاهدند، مأمور دست راست و چپ شاهدند و امامان معصوم شاهدند. ما در محضر خدا و قرآن و محمد و آل محمد هستیم و همه شاهدند. همین کافی است که حقانیت ما مسلمان ها، مؤمنین، متقین، پیامبر، وحی و نبوت، حقانیتش با حکم الهی و شهادت الهی روشن است و باطل بودن شرک و کفر و نفاق و ظلم و طاغوتیان روشن. خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار در محضر تو باشیم و رضایت نامه ما رو امضا کنی، انشاءالله که مصداق رضی الله عنهم و رضوان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.